از آسمان که آمده بودی لبخند می زدی به رضایت، اشکی نشست گوشه چشمش تا فاطمه زدند صدایت. رنج سفر برای تو آسان، شب از قبیله تو هراسان، شد قبله دل تو خراسان، ای عطر دوست قبله نمایت. من تشنه ای رسیده به دریا، با آرزوی دیدن زهرا، دربان بگو ملیکه قم را، از راه آمده است گدایت. پای ذریح سر بگذارم، بال و پری اگرچه ندارم، خود را به دست تو بسپارم، تا پر کشم به سوی خدایت. لبخند شهر تو نمکین است، قم قلب مهربان زمین است، ما هرچه داشتیم همین است، جانهای ما کریم فدایت. ای دختر یگانه مادر، میراث جاودانه کوثر، مثل علی نیامده دیگر، کو همسری به شأن سرایت. میبارد از ذریح تو رحمت، از آسمان اسم تو عصمت، از اشفعی لنای تو جنت، وا شد به روی ما به دعایت. این شاعرت دلش شده آهو، آهو اسیر شهر و هیاهو، اذن زیارتی بده بانو، این شعر را نخوانده برایت. انشاءالله که هممون امشب با آمادگی کامل از محضر قرآن مشرف بشیم به حرم حضرت کریمه اهل بیت و زیارت جانانه‌ای بکنیم که بهترین های عالم توفیق اون زیارت رو داشتند و اون چیز، اون اذنی که برای دخول ما به اون حرم مقدس میدن اذنی باشه که به اولیاء الله تا امروز داده شده یک صلوات ختم کنیم. خب من یه اعلام برنامه کلی میکنم، البته که توی کانال هم گذاشته بودیم، ولی برای شفاف سازی هرچه بیشتر و حالا اینکه اگر کسی سوالی داشته باشه شاید پاسخ داده بشه با این توضیحات، ما سه قسمت برنامه داریم، سه تا نیم روز که نیم روز اول تا ظهر امروز هست که همین مکان حضور داریم. استاد چیچیان یک کلاسی توی تهران دارن که همین حدودا دیگه تقریبا تموم شده و به سمت قم حرکت کردن. انشاءالله که به سلامتی برسن ما تا قبل از ظهر در خدمت استاد چیچیان خواهیم بود، ولی احتمالا ایشون بحثی نخواهند داشت. برنامه ما تا قبل از ظهر ارائه نکاتی مربوط به سوره مبارکه حدید و حش توسط همباشگاهی های عزیز هست که توصیه استاد هست. ما در وسط مسیر مسبحات هستیم، سوره مسبحات که مأموریت سال جاری باشگاه هست خوندنش و در آوردن نکاتی مربوط به زندگی اجتماعی توحیدی از دل این سوره ها، الان با سوره صف داره به نقطه وسط خودش میرسه. سوره مبارکه حدید و حشر لازمه که در ابتدای این برنامه یه مقداری دوباره روش مرور بشه. خیلی قراره باش کار بکنیم توی این نشست. در خدمت خانم حجابی و آقای حمیدزاده هستیم برای ارائه. تقریبا احتمالاً اگر انشاءالله مسافرین اصفهانمون هم به سلامت برسن حوالی ساعت 11:30 در خدمت خانم دکتر حقجو خواهیم بود. یه معرفی از خانم دکتر حقجو که حالا قبلا هم انجام شده، من عذرخواهی میکنم از کسانی که برایشون تکراری هست. خانم دکتر حقجو رئیس سابق بنیاد نخبگان اصفهان بودن وقتی که در سال 90 پیشنهاد تشکیل باشگاه قرآنی نور رو بین اعضای بنیاد ملی نخبگان مطرح کردند. ایشون متخصص قلب هستند، یک سردبیر چند تا مجله بین المللی هستند، فکر میکنم رئیس یا معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستند. حالا اگه بخوام رزومه‌شون رو بگم انقدر مفصله فکرم این دفتر شلبرگ جا میشه. با وجود تمام خدمات علمیشون در جامعه پزشکی و جامعه نخبگانی، یک حسن ویژه دارن که تقریبا همه محاسنشون رو به صورت خاصی متبلور کرده، اونم اونسشون با قرآن هست. به صورت خاص یکی از خادمان پاکدل و خیلی خالص قرآنی محسوب میشن. سالهای اولیه باشگاه قرآنی نور که ما همراهی شما بزرگواران رو نداشتیم، بسیاری از شما عزیزان نبودید که به ما دلگرمی بدید، وقتی دلمون کم کم سرد میشد خانم دکتر حقجو بودن که به نحوی دوباره ما رو انگیزه میدادن در اینکه مسیر ادامه پیدا بکنه. بیشتر نشستایی که در شهرهای اصفهان و قم و مشهد برگزار میشد و ایشون حضور داشتن، الان چند وقتی هستش که انگاری که بچه‌ها دیگه رو پای خودشون وایسادن خانم دکتر حقجو رو کمتر میبینیم. در حال حاضر ما یه اصطلاحی داریم، شاید ایشون هم خیلی نپسندن، ولی ما بهشون میگیم مادر معنوی باشگاه قرآنی نور، کما اینکه آقای حمیدزاده پدر معنوی باشگاه هستن. معمولا این دو تا اصطلاحو بچه‌ها به شوخی استفاده میکنن، ولی واقعا همینطور هست. حمایت‌های پدرانه آقای حمیدزاده و اون دلسوزی‌ها، نقشه کشیدن‌ها و نگاه راهبردی خانم دکتر حقجو هست که داره باشگاه رو الحمدلله به خوبی جلو میبره. ما انشاءالله ساعت حدود 11 در خدمت خانم دکتر حقجو خواهیم بود تا اذان ظهر، که قطعا نشست خاصی خواهد بود از جهت، فکر می‌کنم عنوان سخنرانیشون این باشه، نگاهی تازه به قرآن، یا نگاه به قرآن از یک زاویه جدید. بعد از اقامه نماز ظهر و عصر و صرف ناهار و یک استراحت کوتاه، نشستمون با استاد چیچیان ساعت 3 توی همین محل شروع میشه. البته استاد چیچیان هر جای این برنامه از صبح تا اون موقع که بخوان وارد میشن دیگه، یعنی شما انتظار اینو داشته باشید که استاد توی هر مقصدی ممکنه که یه بحث خیلی جدی و جالبی رو مطرح بکنه. ما هم انتظارش رو داریم. تا اذان مغرب اینجا هستیم. بعد از اذان مغرب تقریبا نشستمون که تموم شد، یک حلقه بحث تشکیل میشه. این حلقه بحث به پیشنهاد بعضی از دوستان توی نشست امامزاده قاضی الصابر برنامه‌ریزی شده، که خیلی در مورد ولایت سوال داشتن. اون روزی که روز شهادت سردار قاسم سلیمانی هم بود، موضوعی مطرح شد در سوره مبارکه حشر تحت عنوان ولایت و تبعیت از ولی، که با توجه به شرایط فعلی جامعه برای بعضی از جوان‌ها سوال‌های جدی پیش اومده بود. چه بهتر که اگر یه همچین جرقه ای زده شده، انشاءالله تو این نشست ادامه پیدا میکنه. ما یک گرده یک ساعت و نیمه، یک حلقه نشست بحث یک ساعت و نیمه خواهیم داشت با حضور استاد چیچیان پیرامون موضوع ولایت توی همین محل. دوستانی که تو این حلقه بحث دوست دارن شرکت بکنن که چه بهتر، اونهایی که دوست ندارن شرکت بکنن یا خسته شدن یا برنامه دیگه ای دارن، از غروب به بعد اردوگاه یاوران مهدی دیگه اتاقهاشو خالی میکنه، در اختیار ما قرار میده. هر کسی که دوست داشت با خانم قاسمی باید هماهنگ بکنید، برای اسکان و استراحت میتونید به اردوگاه تشریف ببرید. شام رو در همین مکان میل خواهید کرد. یه زیارت دست جمعی خواهیم داشت بعد از صرف شام، که همه با هم مشرف میشیم خدمت حضرت معصومه سلام الله علیها ان شاء الله. و اونجا از مداحی ویژه مداح نوجوان، و اینجا الان یه دمو واسه تون اومدن، دیدین چه صدایی چه معرکه‌ای بود، از مداحی ایشون استفاده خواهیم کرد. اگر ایشون به فیض برسونن، ما قبل از اذان ظهر هم مثلا در حد 5 دقیقه دوست داریم، چون خانم دکتر حقجو خیلی دوست داشتن که بشنون صدای ایشون رو، اگر بشه قبل از اذان ظهر هم در خدمتشون باشیم خیلی عالیه. اگه نشود حتما مداحی شب ایشون رو از دست ندید قبل از زیارت. در اردوگاه یاوران مهدی استراحت میکنین، فردا صبح صبحانه رو که در اردوگاه میل کردین، اونجا خودش سالن رستوران داره، محل برگزاری برنامه ما میشه سالن همایش اردوگاه یاوران مهدی، که تا ظهر اونجا هستیم و نهار رو هم همونجا میل میکنیم. پس موقع خروج از این محل انتهای امروز وسیله‌ای جا نگذارید، چون ممکنه که دیگه برنگردیم اینجا. یه توضیح خیلی ساده هم که بعضی از دوستان می‌پرسیدن، سرویس بهداشتی ها برای آقایون بیرونه، برای خانم ها هم داخل. دیگه فهم کنم فقط یه پلاک اعلام نکردم که ماشین رو جابجا کنه. ببخشید که وقتتون خیلی گرفته شد. دعوت می‌کنم از خانم حجابی برای مرور سوره مبارکه حدید ان شاء الله به برکت یک صلوات.
رحمان الرحیم. سلام دوستان، از اونجایی که ما یک بار مرور مفصل سوره حدید رو با آقای حمیدزاده توی امامزاده قاضی الصابر گذروندیم، بخش مرور سوره حدید رو خلاصه تر برگزار میکنیم. من فقط دوست دارم دوستانی که توی نشست های سوره حدید، ما به لطف خدا سور مصبحات رو با خوندن و تدبر توی سوره حدید شروع کردیم. سه نشست یعنی سه ماهمون رو مشغول این سوره بودیم. دوستانی که توی هر کدوم از این نشست ها بودن و نکته توی ذهنشون مونده، خواهش میکنم که من رو همراهی بکنن توی این بخش. الان سوال من به طور واضح اینه که چه گزاره‌ای یا چه تصمیمی از این سوره توی ذهنتون مونده؟ یعنی من اگر بخوام یه میثاق‌نامه از این سوره در بیارم، یه 5 تا بند واسه خودم در بیارم که بگم از این به بعد که من حدید خوانده هم، این گزاره ها، این تصمیم ها به زندگی من اضافه میشه. دوست دارم بدونم که این گزاره یا این تصمیم برای هر کدوم از شما که مهمان حداقل یکی از نشست‌های سوره حدید بودین، چه مهمان حضوری چه به صورت مجازی مباحث رو دنبال کرده باشین، چی بوده؟ بله می‌فرمایید که بعد سوره حدید مصادیق انفاق برام گسترده تر شد. خب چه تأثیر عملی توی زندگیتون داشت؟ لبخند می‌زنم. یعنی چه چیزی رو قبلش انفاق نمی‌دونستین ولی الان می‌دونین و حواستون بهش هست؟ دیگه؟ بله شو بیشتر توی سوره حشر وارد شدیم، برای همین من ثبت میکنم که آقای حمیدزاده ساپورتش کنن، چون میکروفون ببخشید اینجا میکروفون سیار نداریم مثل امامزاده قاضی اصابه، برای همین من نکات رو یه مرور جزئی میکنم. فرمودن که مبحثی که براشون گذاره که خیلی براشون جالب بود این بودش که انفاق قبل و بعد از فتح با هم تفاوت داره، من باید این تفاوت رو بشناسم و حواسم باشه که صبر نکنم فتح اتفاق بیفته حالا بعد اون کار رو انجام بدم، چون ارزششون یکی نیستش. نکته دیگه ای؟ بله ربط دادن یا ردیابی؟ دوستان کسی از مبحث به طور خاص حدید چیزی خاطرش هست؟ واژه حدید، واژه آهن، ساحت آهن توی این سوره. یکی از تشبیهات این سوره، یعنی یکی از آورده های این سوره این بودش که ما به این نتیجه می‌رسیم که انگار مؤمن یک جورهای رفتارش توی شرایط مختلف مثل آهنه. وقتی که مثلا در برابر یک سختی قرار میگیره سرخ میشه، میتونه تبدیل به یک چیز بهتری بشه، به یک چیز خالصتری بشه و توی یعنی نمیشکنه، اتفاقی براش نمیفته. نکات دیگه‌ای که توی این سوره براتون جذاب بود، بیشترین بحثی که توی این سوره کردیم برای دوستانی که بعد سوره حدید به ما اضافه شدن، بیشترین بحثی که ما توی این سوره کردیم حول موضوع انفاق میگشت. نفاق از نظر ریشه، نفاق و انفاق با همدیگه ربط دارن. نفاق انگار یک جورای یه چاله است، یه شکافیه، و انفاق یک وسیله، یک چیزیه برای پر کردن یه سری چاله ها. در واقع راه این که ما توی یک جامعه نفاق نداشته باشیم پررنگ کردن انفاق محسوب میشه. و از طرف دیگه نفاق مثل یه راه زیرزمینی میمونه، یه راه در رو زدن، یه راه دور زدن یک چیزی. وقتی که یک چیزی مسیر اصلیش رو داره ولی من دارم از مسیر اصلی خارجش میکنم، یعنی دارم دچار نفاق میشم، یعنی دارم سیستم رو دچار نفاق میکنم. و برعکس وقتی که من سعی میکنم این فاصله‌ای که بین مسیر درست و مسیری که الان هست اتفاق افتاده، اون شکافی که ایجاد شده رو پرش میکنم، سعی میکنم مسیر رو برگردونم به مسیر اصلی، کار من مصداق انفاقه. این یکی از مباحث مفصلی بود که توی سوره حدید بحث کردیم و سعی کردیم که مصداق‌هاش رو توی زندگی روزمره‌مون پیدا کنیم و مصداق انفاق رو توی زندگی شخصیمون برای خودمون تعیین بکنیم. یه نکته دیگه ای هم که دوست داشتم راجعش صحبت بکنیم اینه که همونجور که خانم محمدی هم گفتن، صور مصبحات رو ما از حیث زندگی اجتماعی توحیدی واردش شدیم. یعنی گفتیم تصمیم ما اینه که مأموریت باشگاه اینه که از این سوره ها یک سری گزاره‌ای در بیاریم که بشه سرلوحه من برای داشتن یک زندگی اجتماعی توحیدی، و هر کدوم از اینها انگار که میشه یک بند از یک میثاق‌نامه. من سعی کردم برای خودم چند بند از این میثاق‌نامه رو بنویسم، یعنی با چیزهایی که توی این سوره به چشم من اومده، و این اتفاق خیلی خوبی میتونه باشه که اگر شما کمک بکنید و ما بند بند همراه همدیگه، چه حالا به من حضوری تحویل بدین یا توی گروه، برداشتای خودتون، بندهای خودتون، بندهای این میثاق‌نامه خودتون شخصیتون رو حتی به اشتراک بذاریم که در نهایت بتونیم یک میثاق‌نامه های پرپیمونی از این سوره ها داشته باشیم. ببخشید. از وقتی حدید خوانده‌ام قرض که میشنوم یاد مقراض میافتم، یاد قیچی. یادم میافتد قرض وقتی قرض است که یک چیزی را از خود ببری، بکنی و به دیگری بدهی. این را هم یاد گرفتم که وقتی به کسی قرض نیکو بدهی، طرف حساب خداست و خداست که با تو تسویه خواهد کرد. از وقتی حدید خوانده‌ام دیدم به انفاق عوض شده است، به نفاق هم. قبلا نفاق ننگ نوری بود، اما الان چقدر باید مواظبش باشم. نفاق شکاف است، یک راه در روی غلط. اینکه سعی کنی چیزهایی را از مسیر اصلیشان خارج کنی، و انفاق راهی است برای پر کردن این شکاف ها. انفاق وقتی است که سعی می‌کنی و مجاهده می‌کنی تا راه‌هایی که از مسیر اصلی دور شده را به اصل درستش بازگردانی. انفاق یعنی وقتی که تلاش می‌کنی در جامعه هر چیزی برگردد و برسد به آنجا که باید. جامعه خوب شکاف ندارد، خلأ ندارد، و ابزار مؤمن برای پر کردن شکاف‌ها و جاهای خالی انفاق است. از وقتی حدید خواندم یاد گرفتم هر جایی که هستم ببینم کارم مصداق نفاق است یا انفاق، دارم چه ها را تضعیف می‌کنم و چه ها را تقویت. از وقتی حدید خواندم یاد گرفتم میدان مجاهده و میدان انفاق و میدان فدا کردن معرکه‌ای است که در آن نام را هم باید فدا کرد. باید تمام این مجاهده، تمام این تلاش و تمام این انفاق به نام رسول تمام شود. این چهار بند بندهایی بودش که برداشت شخصی من از سوره حدید بود. یعنی حتی برای اینکه اینها رو بنویسم سعی کردم که مرور نکنم نوشته های قبلیم رو، و اون چه که از اون سه تا نشست تو ذهنم حک شده رو کنار هم بنویسم و سعی کنم یه پروتکل برای خودم در بیارم بر اساس سوره حدید. اگر ما دست به دست هم بدیم و هر کدوممون برای خودمون بعد از هر کدوم از این صور مصبحاتی که میخونیم همچین پروتکلی در بیاریم، همچین بندهایی رو، دو بند، سه بند، یک بند حتی برای خودمون از اون سوره در بیاریم و سعی کنیم واقعا هر از چنگاهی مرورشون کنیم و با هم دیگه به اشتراکشون بذاریم، در نهایت این سال باشگاه انشاءالله ما افراد متفاوتی خواهیم بود توی ساحت زندگی اجتماعیمون. ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. برای اینکه مفصل‌تر بریم سراغ مرور سوره 8، تریبون رو تحویل آقای حمیدزاده میدم با یک ذکر صلوات انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و خوش آمدگویی خدمت دوستان. خب خانم حجابی زحمت کشتن بحث سوره حدید و یک جمع‌بندی خیلی خلاصه ارائه دادن خدمت دوستان. من هم سوره 8 رو در خدمتون هستم. اگر یادتون باشه سوره 8 ما در مورد یک قومی صحبت میکرد، اسم قومش چی بود؟ چی؟ بنی نذیر. خب انقدر پس با ما همراه هست. بعد این قوم اومد به اصطلاح این سوره توضیح داد که چطور به هر حال ید الله فوق ایدیهم اتفاق افتاد و این قوم تو اون معاهده‌ای که داشتن با رسول خدا نقض عهد کردن و بعد ماجراهاش حالا نمیخوام زیاد واردش بشم. کلن این سوره اومد اومد به پنج دسته تقسیم کرد افرادو، که یک سری رسول بودن، یک سری مؤمنین صادق، مؤمنین متوقع، منافقین و کفار. حالا توضیحاشو چون استاد تو دو جلسه فرمودن، من میخوام یه مقدار این نوع از زاویه به اصطلاح بخل و شح اینو بررسی بکنم. توی سوره حدید که استاد فرمودن، خانم حجابی هم توضیحاتو دادن، این بود بخل رو خیلی توضیح داد. بخل چی بود؟ یکی توضیح من بده به غیر خانم سخی. بخل چیه؟ نه از اون طرف بس بگم، از اونهای که تکیه دادم بس بگم. بخل چی بود؟ من نمیگم ها. بخل خنده بود؟ خانم محمدی شما کمک کن. آقایون کم کم. حالا شما بفرمایید بخل چی بود؟ خب نه بفرمایید. پس فرقش با شح چیه؟ خب کی میدونه؟ خب این غلیظیشو تعریف کنید تا من متوجه بشم.
همراه یک حرص و یک کینه.
حالا برای که زمان رو استفاده بکنیم، بخل از چیزی که داری رو نمیخوای به کسی بدی، این میشه بخل. شح اینی که شما نداری ولی اون طرف هم که داره، شما ناراحتی که اون اینو داره، این میشه شح. پس سوره حدید اول اومده بحث انفاق و تو حوزه بخل، حالا از یک زاویه ما داریم میگیم، خیلی مطالب دیگه هم داخلش هست، داره مطرح میکنه. بعد اینو کم کم از عرصه، یعنی ما این سوره مسبحات که استاد فرمودن، کم کم میخوایم از عرصه شخصی بیاریمش تو منصه اجتماعی و جامعه. یعنی ما سوره حدید خوب گفتیم، اومد بحث انفاق و تو حوزه بخل یه مقدار باز کرد، به این معنی که اون چیزی که مال خودمون هست و به اصطلاح خیلی سختمونه بخوام به کسی بدیم، یا اون بحث قرض الحسن، اون قرض الحسن تعریفش چیه، اونی که از خودمون باید کنده بشه داده بشه. ولی میاد تو سوره حشر حالا بحث شح مطرح میکنه. شح هم اینی که با اون که مال شما نیست ناراحتی، چرا فلانی اینو داره چرا من ندارم. و جالبه که تو این سوره که اومده این پنج دسته رو معرفی کرده از افرادو، که افراد و اول گفتن رسول، بعد مؤمن صادق، مؤمن به اصطلاح متوقع، و بعد منافق، و بعد کافر. یعنی این مراتبی که یک انسان به نظر من نزول پیدا میکنه به از اون جایگاهی که باید باشه بیان شده. حالا چرا اومدی رو شح نفس؟ چون تو این سوره خیلی اصرار داره که یکی از دلایلی که شما، حالا ما اگر بخوایم بگیم که حالا یه مقدار با اعتماد به نفس صحبت کنیم که ما کافر نیستیم و منافق نیستیم، بین مؤمن صادق و مؤمن متوقع چه اتفاقی میفته که از مؤمن صادق تبدیل میشیم به مؤمن متوقع؟ که حالا شاید حالا خودمو دارم میگم، حالا روز ما خیلی شبیه مؤمن متوقع باشه با فرض اینکه مؤمن باشیم. و قرآن خیلی هشدار داده، خدا اینجا خیلی میگه که اگر مراقبت نکنید از این شح نفس و این یوغ شح نفس به صلاح نزنیم بشین، یوغه هم از به صلاح ریشه همون تقوا داره مطرح میکنه، ما مبتلا میشیم به این که حالا تو سوره های بعد خیلی جدیتر میگه، حالا استاد گفتن که توی سوره مثلا توبه خیلی به قول معروف خدا رک صحبت میکنه و خیلی بدون پرده میاد این دستبندی ها رو میگه، اینجا خیلی به صلاح با یعنی ملایمتر گفته، گفته شح نفس اگه شما رو داشته باشید نزول پیدا میکنید. حالا یک کتابی بود که ما خیلی تلاش کردیم که این کتاب برسه به این جلسه، ولی خب تعدادش محدود بود، به نام بخل و شح که استادم معرفی کرد. حالا انشالله برای جلسه بعد اگر توفیق باشه این کتابو خواهیم آورد و در خدمت دوستان تقدیم میکنیم. پس ما اومدیم گفتیم که ما 5 دسته افراد تقسیم شدن تو سوره 8، 5 دسته رو گفتیم خدمت شما. و حالا این شح نفس چیه؟ حالا من تعریفشو به صورت خیلی خلاصه میگم. شح از جهت معنایی با بخل نزدیک است. بخل یعنی چه؟ بخل میلی در فرد که نمیخواهد چیزی را به کسی اعطا کنه، یعنی یه چیزی رو داره نمیخواد به کسی اعطا کنه. علامه طباطبایی شح را نتیجه بخل و بخل همراه با حرص مینامند. شح یک رذیله درونی شدید است و یکی از آسیب‌های جدی در جامعه دینی است که نه تنها فرد بلکه جامعه را درگیر می‌کند. حالا با توجه به زمانی که حالا فرصتمون محدوده، ما اینجا علل بخل و شح در عرصه اجتماع طبق این سوره که حالا با توجه به اینکه گفته شده، کسی میتونه بگه علل بخل و شح در عرصه اجتماع با توجه به سوره 8 چیا بوده؟ ما اونجوری کم کم به نتیجه میرسیم، همه سر کلاس فقط نگاه میکنن. ما میخوایم، یعنی اگه بشه حالا زمان داشته باشیم، من میخوام بگم آقا علله، یعنی من که حالا این کتابی که هستش خلاصه اینو یه مقدار نگاه کردیم از سوره 8 رو، علل بخل و شح رو بررسی کنیم. چرا ما دوچار شح میشیم؟ چرا دوچار بخل میشیم؟ چرا این به اصطلاح مواردی که حالا برها اینا همه در وجود ما وجود داره، اینا عللش سرچشمه‌اش چیه طبق این سوره؟ بعد بیایم راه‌های مقابله باهاش رو بگیم و حالا بعدم اینی که به اصطلاح چطور میشه که حالا ما عللش رو که فهمیدیم، در مقابل این علل چه راهکارهایی داریم که بتونیم به اصطلاح مقابله کنیم با این شح و این شح نفس رو به اصطلاح یوغ بهش بزنیم، چه یوغ شح نفس، و این قضیه رو بتونیم حالا به قول ما هندلش کنیم و به سمت خوب ببریمش جلو، مدیریتش بکنیم.
یه جور شرک به خداوند بود. علتش یه جور شرک به خداوند بود.
یعنی چی؟
یعنی که ما خدا را توانمند نمی‌دونستیم، یعنی که بخواد به من این چیزا رو بده یا به اون طرف چیزا رو بده. حالا اون چیزا رو زدن جاری می‌کنه. یه جور شرک به خداوند بود.
یعنی که خب برمیاد به اون استقلال، یعنی که قائل نیستیم که چیزی که ما عطا شده از طرف خدا عطا شده و قراره جا بذاریم و بریم. وقتی اون یادمون میره خب به خود
بله. خب نه، اینا این مسئله که شما گفتید بیشتر میره توی قسمت راه‌های مقابله، یعنی راه‌های مقابله میگیم وقتی که خدا رو به اصطلاح ما اعتقاد نداشته باشیم که همه چی ید الله فوق ایدیهم و خدا هستش، در چی اتفاق میفته. ما الان داریم تو بحث علل بخل و شح داریم صحبت می‌کنیم، عللش چی میشه که این اتفاق میفته؟ نه اجتماعی. حالا اینم درست. شما فرمایشتون تیکه دوم بحثه، یعنی اون تیکه که ما رو بحث راه‌های مقابله و یه جورایی تو سوره حدید میره این قضیه، یعنی این صحبت فرمایش شما اصلا درسته، بحثی روش نیست. حالا ما چون زوم کردیم رو سوره 8 و می‌خوایم حالا طبق، یعنی صحبتایی که ما می‌کنیم تلاشمون اینه که طبق تفسیر قرآن و تفسیر المیزان بریم جلو، یعنی این صحبتا در این چارچوبه و اون به اصطلاح مطالبی که استاد مطرح کردم. یکی از این بحثایی که گفته اینه که اول سوره میگه همراهی و همدلی با دشمنان ولی الهی، یعنی علت به اصطلاح بخل و شح اینه که ما میریم با دشمنای خدا به اصطلاح با اونا همراه میشیم. حالا اینا رو به اصطلاح همه تو ذهنشون در عینی که نگاه به سوره 8 دارن و به قوم بنی نظیر دارن و به اون منافقینی که به اصطلاح اومدن با این یهودیا گفتن که شما به اصطلاح اگر این عهد و به اصطلاح بشکنید ما هم پشتون هستیم، یک ما میگیم فلش بک اینو داشته باشین، یک تیکه ذهنتون اینو داشته باشید. از اون طرف دیگه یه تیکه دیگر رو بیارید با حال و روز امروز خودمون، یعنی مصداقاشو پیدا کنید. اینا البته مربوط به الان نیست، اینو تو ذهنتون داشته باشید که حالا بعد تو کارهای بعدی احتمالاً استاد خدمتتون این قضیه رو مدیریت کنم ببرمش جلو. یک بحث دیگه، پس ما یک بحث میشود همراهی و همدلی با دشمنان ولی الهی. من اینو پای تخته بذارم. یه نکته دیگه که وجود داره، حالا روی این همراهی و همدلی با دشمن ولی الهی چون خیلی واضحه، چون میگه دشمنان دیگه خیلی به نظر من مشخصه، بعدیش انحراف از نیازهاست. این وقتی که از نیازهای ما درست تعریف نشده و این نیازها رو ما نمیشناسیم، انحراف از این پیدا میکنیم. و این انحراف هم به چه شکلیه؟ اگر ما بخوایم مثال، حالا این زیاد ربطی به سوره نداره، این استنباط منه، دارم خدمتتون میگم به عنوان مثال من عرض میکنم، اگر ما همه چی رو فقط برای خود شخصی بخوایم، یعنی این نیاز رو فقط شخصی مطرح کنیم، دنبال برطرف کردن نیازهای خودمون باشیم، شاید به ظاهر حالا با یک ویوی که ما نشون میدیم، یعنی با یک منظره‌ای که نگاه میکنیم از دید شخصی، اون نیازهامون داره برطرف میشه. ولی اگه اینو یه مقدار منظره یا اون به قول معروف فیلد آف ویو، اون منظره‌ای که داریم نگاه می‌کنیم، هیتشو گسترده‌تر بکنیم، می‌بینیم که این نیاز، هر نیاز ما درست متوجه نشده. یعنی چی؟ یعنی یکی از نیازهایی که ما داریم تو جامعه اینه که ما نیاز به برادران ایمانی داریم. حالا برادران به عنوان مثال، یعنی ما اگر اجتماع نیازهاش برطرف بشه، اگه این خیر رو ما برای همه بخوایم، قطعاً در بستر این اجتماع و این جامعه‌ای که حالا ما بحث اجتماع رو مطرح می‌کنیم، این نیازها، ما به فکر مرتفع شدن این نیازها باشیم، حتما نیاز ما هم در کنار اینها مرتفع میشه. یعنی یکی از بحثایی که ما بخل و شح داریم اینه که ما نیاز رو درست تشخیص ندادیم. این نیاز رو همش من، مثلا همسر من، بچه من، در صورتی که حالا این ربطی به اینجا نداره، حالا من یه جای دیگه مطالعه می‌کردم، یکی از تفکرات صهیونیست مثلا به این شکل که میگن که ما تفکرمون اینه که حتی اگر یک مثال میگم حالا فقیری، گدایی تو جامعه وجود داشته باشه، این به هر حال با خانواده من، با اقربین من یا اون کسایی که من نزدیک هستن ارتباط برقرار میکنه. این تأثیر منفی که روی این مثلا بچه من میذاره، تأثیر گذاریش بر منو خواهد داشت. در نتیجه نباید تو اجتماعی که ما زندگی میکنیم یه فقیرم وجود داشته باشه. حالا اونو از منظر خودتون دارم میگم. حالا اینجا هم میگن که ما درست نیازهامونو تشخیص ندادیم. یعنی نیازها رو همه رو فردی کردیم، دنبال رفع این نیازهای فردی میگردیم، در صورتی که این نیازها اگر نیازهایی باشه که به هر حال خدا بهش امر کرده و ما دنبال مرتفع کردن و برطرف کردن این نیازها باشیم، طبیعتاً ما به اصطلاح در کنار اون قضیه به اصطلاح کار خودمون هم مرتفع خواهد شد. پس بعدیش میشه انحراف از نیازها. حالا نیاز به امکانات، حالا من از روی این جمله چون خیلی کامل به نسبت صحبت‌های من هست، من اینو میخونم: نیاز به امکانات مادی طبیعی است، نیاز به امکانات مادی طبیعی است، ولی نیاز به برادران ایمانی از آن مهمتر و اصلی تر است، چون به وسیله برادران ایمانی جامعه دینی شکل می‌گیرد و در اصل تشکیل جامعه دینی امکان هدایت و گسترش آن به وجود می‌آید. خب حالا من دو تا گفتم دیگه، با توجه به این که من با این به اصطلاح سلسله مباحث اینجوری دارم میام جلو، کسی اگه چیزی به ذهنش رسیده بفرمایید. الان ما تو بحث به اصطلاح علل بخل و شح در عرصه اجتماعی، خب نمیگید پس ما میگیم خودمون. نکته بعدیش وجود حرص و طمع نسبت به آنچه در دست دیگران است. وجود حرص و طمع نسبت نکته بعدیش من این نکات رو سریع‌تر میگم که اگه شد رو بحث راه‌های مقابله یه مقدار به اصطلاح رفت و برگشتی بیشتر صحبت کنیم. عدم ترجیح دیگران بر خود نکته چهارم. این مطالبی که علالی که نوشتیم طبق سوره 8 ما نوشتیم، مثلا عدم ترجیح دیگران بر خود، خب تو این سوره میبینیم سهم خواهی و ایجاد شکاف طبقاتی، اونجا که بحث فی مطرح میشه که به اصطلاح همه با توجه به اون پیروزی که شکل گرفته سهم خواهی برن میکنن، اینها همه بله همون بحثی که مطرح شده میاد اینجا روی این قضیه تاکید میکنه. عدم اطاعت محض از ولی طبق کدوم آیه شما دارین فرمایش مطرح میکنید؟ خب نه، خب یه جمله بگید من اینو یادداشت میکنم، اشکال نداره بفرمایید. خب دیگه کسی نظر نداره؟ من اینو میخوام پاک کنم بعد بریم روی به اصطلاح سرفصل بعدیمون که راه‌های مقابله با این قضیه شوه، حالا بخل و شوه اگه بخوام جفتشو با هم دیگه بگیم. حاشیه دوستان کسی برای راه‌های مقابله اگر صحبتی داره بفرمایید. خب دوستان میفهمن که دعا یکی از راه‌های به اصطلاح مقابله با بحث بخل و شبهه، درسته؟ خب خیلی درسته، بله. حالا من خواهم دستبندیش اینجا از پروین می‌نویسم براتون، حالا دوستان ولی بگن دقیقا این دو تا دوست بزرگوار که فرمودن دقیقا درست فرمودن، حالا تو اینجا هم اشاره شده. دیگر دوستان چطور؟
آیه 18 که نکنه هم قابل یا اگه بعد از این آمنده که بودان بعد این
یعنی رعایت تقوا. بله درسته. اینجا هفت تا گزینه نوشتیم ما، شما دوستان سه تاشو گفتید. حالا ببینید بقیه چطور. خیلی خوبه، ما امیدوار شدیم. خب بلندتر آجا خوب بفهمید. خیلی هم درسته. خب چهار تاش جور شد. حالا فهمش به هر حال حاج آقا و بزرگمون اینه که توجه به اسمای الهی، درسته؟ تو این تیکه میگنجه فهمش دوستان. بفرمایید دیگه. چهار تاش دیگه جور شد. دیگه الان رفتیم بالا، این سته دیگه شم بگید دیگه تمام میشه، ما هم شرمون کنده میشه نمیشه. فراموش نکردم، نکته خوبیه. حالا تا اون دوستانی که فکر میکنن، من یکی از دلایلی که الان به این شکل داریم میریم جلو اینه که به هر حال اگر خاطرتون باشه ما طبق این سوره هایی که داریم تو بحث مسبحات کار میکنیم، این سوره ها یک سری گزاره ها رو به ما میده، یعنی یه سری گزاره ها رو داره برامون به صدا تیز میکنه، ما هم اینجا یادداشت میکنیم، استاد زحمت میکشن میگن و قرآن به هر حال همه اینها عبرت ها و آیه هاست. ولی نکته اینجاست که حالا ما اینا رو دونستیم، با یه آدمی که اینها رو نمیدونه فرقمون چیه؟ یعنی ما که میدونیم و عمل نمی کنیم، با اون بابایی که نمیدونه و عمل نمی کنه چه اتفاقی میفته؟ به حال اینم یه نظریه و قابل احترام. حالا باز یه جای دیگه باز اینجا اشاره میکنه، میگه حالا اونایی که باز میدونن و میخوان عمل کنن و فراموش میکنن، اینا باز داستانشون چیه؟ از لحاظ کارکرد اجتماعی بخوایم بررسی بکنیم، خروجی اینا هیچ کدوم به اجتماع هیچ خیری نمیرسونه. اونی که نمیدونه، اونی که میدونه و عمل نمیکنه، اونی که میدونست و فراموش میکنه، خروجیش که بعد اجتماع رو شکل بگیره، این بستر رو فراهم کنه، هیچ اتفاقی برای هیچ کی نمیفته. و این فراموشی حالا به فرموده به حال استاد چیچیان اینه که این فراموشی خیلی کاریه که ما خیلی راحت تو زندگی میگه فراموش کردیم، با ما سینمون سپر میکنیم، میگه خب فراموش کردیم دیگه، حالا یادمون رفت دیگه. طبق این سوره مجوز فراموشی نداریم ما، یعنی با اینی که من فراموش کردم بخوایم به اصطلاح رافه مسئولیت ما باشه، رافه اون تکلیفمون باشه، حالا چیزی که از این سوره لاغل در میاد اینه که توجیه موجهی نیست. برای همین ما داریم اینها رو یه مقدار به اصطلاح میبریم جلو. خب راه های مقابله، یکی از راه های اینه که قرآن خودش همش عبرت دیگه. ما وقتی که قوم بنی نذیر رو داریم میخونیم، به هر حال قوم بنی نذیر یه قوم خیلی از لحاظ قدرت اجتماعی خیلی صاحب قدرت بوده، وقتی این عبرت ها و جایگاه ها رو میخونیم خودش باعث میشه که به اصطلاح این شح توی ما کمتر بشه. حالا این اول میشیم عبرت و صاحب بصیرت شدن. دوستان گرفتن. حالا من بعدش این کتاب معرفی میکنم که این کتاب خیلی کامل اومده، 5 تا سوره مسبحات، 5 تا است دیگه درسته؟ 5 تا رو اومده گفته، بعد هر کدوم از این کارکرداش و از به اصطلاح عرصه شخصی، بعد اجتماعی، بعد کارزارهای به اصطلاح تو جامعه اومده، بعد سوره صف و تقابون اومده گفته که این کتاب معرفی میکنیم. این کتاب خیلی به نظر من مفیده. پس عکس قبلی هم تو گروه دوستان زحمت کشتن گذاشتم. پس اولی عبرت و صاحب بصیرت شدن. حالا یه توضیح کوچیک میدم. ماجرای قوم بنی نذیر نشان دهنده قدرت بی انتهای خداست. پس مؤمنان صاحب بصیرت باید از این درس بگیرند و در زندگی با اتکای به چنین قدرتی عمل کنند و با دیگران تعامل داشته باشند. پس ما داریم تو بحث راه‌های مقابله با بخل و شح صحبت می‌کنیم. این خط ما هم خیلی خوبه. آره. دو دومی تقویت روحیه برادری و گذشت. خب یه مقدار اینو توضیح بدم دوستان، هر کی دوست داره. بفهمم.
فرمودن که ترجیح دیگران و خود در جامعه وظیفه عبودی است.
ترجیح دیگران بر خود در جامعه وظیفه عبودیت است. به نقل از استاد چیچیان در مورد تقویت روحیه برادری و گذشت. دیگه خوش آمدید. سلام. حالا تو این سوره اومده جالبه در مقابل این منافقین و این بحث کفار هم بحث برادری رو اومده مطرح کرده، در مورد مؤمنین هم این بحث رو مطرح کرده. پس اون بحث این برادری، یعنی یک بحث برادری که حالا مثال دارم میگم و گذشته، یعنی این واژه ها توی قرآن معنی داره، یکی برادر یکی دیگه میشه یک معنی مفهومی داره لاقل طبق این سوره، یعنی دیگری رو بر خودش ترجیح دادن، منافع اون رو بر منافع خود ترجیح دادن. بعد خدا میگه که حالا برداشت من حالا از خود قرآن اینه که خدا میگه که آره شما شاید به ظاهر تو اون مقطع توی اون منظری که دارید نگاه میکنید متضرر بشید به ظاهر، ولی مطمئن باشید تو این به اصطلاح عرصه‌ای که خدا هست، یعنی این دنیا آن دنیا، شما قطعا منتفع خواهید شد. یعنی ایمان به این داشتن، دوستمون فهمیدن ایمان به خدا، حالا ایمان به خدا خیلی کلیه، ما اینو فرمایش این دوستمون درسته، ولی بس بیا مصداقی بیاریم پایین ببینیم خودمون به چه شکل میتونیم این قضیه رو به اصطلاح هندلش بکنیم. خب دوستان یک صلوات هم بفرستن، خانم دکتر هم به جمع ما ملحق شدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب نکته سوم، پیروی از دستورات الهی و دینی. یکی از دوستان اشاره کردم که ما وقتی که به اصطلاح برای خودمون شأنی قائل باشیم و خودمون رو به اصطلاح صاحب اثری بدونیم و این به اصطلاح خدا اونجوری که باید در جایگاهی که واقعی هست نذاریم خدا رو توی بحث محاسبات خودمون، دوچار این بحث شهر میشیم و بخل میشیم. حالا من برای که بتونم خیلی سریعتر مدیریت کنم زمانو از روی این نوشته میخونم براتون. اگر مهمترین عاملی که شهر را ایجاد میکند این است که انسان خود را مستقل از خدا بداند و در نتیجه به امر و نهی های خدا در قالب دین کاری ندارد، پس یکی از کارهایی که لازم است انسان در زندگی خود انجام دهد عمل به دستورات دین در همه کارها و همه زمینه هاست. کسی روی این قضیه صحبتی نداره؟ نظری؟ به این نتیجه میرسیم که شما همه از این دوستان جزوه نویسید، یکم صحبت کنید، جزوه رو بالا پایین کنید. دستورات دینی یعنی چی؟ فقط سنت پیامبره؟
قرآن سنت پیامبره.
خب آقایون نظری ندارن؟ آقای گلزاری بفرمایید. دوستان میگه همش این ور نگاه میکنیم، ما یک این ور نگاه کنیم. خیلی خوب، هر کدومش که نیاز به توضیح داره، هر کسی سوالی داره لطفاً بپرسه. حالا من چون هیچ کی سوال نمیپرسه منم اصل و بردونستن میدارم. بعدیش رعایت تقواست. تقوا یعنی چی؟ منو نگران میکنید رو دیگه نگاه میکنید. خانم محمدی تقوا یعنی چی؟ خانم حجابی تقوا یعنی چی؟ تقوا به معنی سپر؟ خب یه مقدار توضیح بدید استاد ما چیکار باید بکنیم. حالا مثلا بگیم سپره یعنی باید چیکار بکنیم، این سپره چیه؟ حالا تقوا یعنی سپر، سپر رو چجوری باید استفاده کنیم؟ این تقوا چیه؟ یکم بیشتر توضیح بدید. بله ممنون.
دور از بغض بودن، دور از شوخ بودن، اینا میتونه خودش یه نوع سپر باشه.
خیلی ممنون خانم حجابی، بفرمایید.
من به این اصول رو هم گرفتم، تقوای تو ترس عاشقانه است انگار، اینکه مدام نگرانی اون کسی.
لطفاً یه جملات بگید که ما دیگه نگیم بعد عشق یعنی چی.
آره
آره دوستان همه به هر حال نکات درستی رو اشاره کردن. حالا با چون زمان تموم شد من 2 دقیقه دیگه تموم می‌کنم. خانم محمد، تقوا به معنای حضور خدا در صحنه های زندگی و در محضر خدا بودن است. تقوا عامل نجات انسان از هر هلاکت معنوی است. هر قدر انسان خود را بیشتر در معرض خدا ببیند هوشیارتر شده و زمینه شوه در او کمرنگتر می شود. حالا یه جمله خیلی معروف هم داریم از امام خمینی، بله عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. حالا به نظر من اگه هر کی همین جمله رو خوب متوجه شده باشه دیگه کفایت میکنه دیگه، دیگه نیاز به روزه خوندنمون نیست. من دیگه تیتروار بقیهش رو میگم که فقط تیتروار رو اشاره کرده باشیم. 5 ایمان به روز قیامت و حسابرسی. حالی توضیح کوچیکی هم خواهم داد. قرائت قرآن توجه به اسماء الهی، این ایمان به روز قیامت و حسابرسی، همون بحثی که ما اگر بخوایم همه چی رو تو این دنیا تجزیه و تحلیل بکنیم شاید به ظاهر بعض نقاط به اصطلاح ما متضرر بشیم. اگر بخوایم به اصطلاح همون بحثی که حالا منظری که نگاه میکنیم فقط دنیا باشه، ولی اگر ما ایمان به روز قیامت و حسابرسی داشته باشیم طبیعتا در درگاه الهی هیچ کاری به اصطلاح پوشیده نخواهد بود، هر خیلی که میرسونید، هر کاری که شما خواهید داشت. بفرمایید خانم سخی صحبت دارید. خدا رو شکر. بعدش قرائت قرآن، تقویت مراقبت از نفس. حالا اینو توضیح نم. بعدش توجه به اسماء الهیه. خیلی جالبه حالا تو این بحثی که مطرح میشه اسماء الهی هر کدومش، خب میگن که حالا 1000 تا اسم خدا هستش، اسماء الهی هستش، هر کدوم از اسم خدایی که حالا لاقل تو اینجا جزء اسماء اون تیکای آیه های آخر سوره بهش اشاره کنه اشاره کرده در مقابل یک نیاز ما مطرح شده و آخر همین به اصطلاح فصل این کتاب هم اومده دقیقا اسماء خدا رو اومده گفته و و وقتی ما در مقابل هر نیازمون یکی از اون جلوه های اسمای خدا رو بذاریم، دیگه به اصطلاح حرفی برای گفتن نمیمونه. حالا این بحث قرائت قرآن هم به هر حال الان با توجه به این که در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم، خب ایشون هم یک حدیث دارن که حالا از ایشون نقل شده، ما هم حسن ختام اینو میگیم و براتون آرزوی سلامتی و سعادت داریم. از دنیای شما سه چیز را دوست دارم: تلاوت کتاب خدا، نگاه به صورت رسول خدا و انفاق در راه خدا. یعنی این حدیثیه که خیلی ما مبتلا بهش هستیم با توجه به این روزایی که داریم سوره مسبحات رو میخونیم. خب امیدوارم که به هر حال مسده اوقات لااقل نبوده باشن. برای سلامتی خودتون، خانوادتون و تمام مؤمنین عالم یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.